بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على علي أمير المؤمنين، السلام على الصديقة الشهيدة، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد بن علي الجواد، السلام على علي بن محمد الهادي، السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة ابن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. عنایت داشتید که ما در ادامه بحث آیه قدیر، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس، عرض کردم یکی از مطالبی که وهابیون به ویژه دامن میزنن و مصرن این است که این آیه مربوط به مطالب آیات قبل و آیات بعد است. مطالب آیات قبل و آیات بعد در خصوص یهود و نصاراست، به اون کیفیتی که بحثشو کردم و عنایت داشتی. و خلاصه حرف این بود که چون خداوند میخواهد در آیات بعد از این آیه با توجه به آیات قبلش بفرماید کسانی که یهودیان یا نصرانیان یا صاحبیان اگر ایمان بیارن، عمل صالح انجام بدن، به کتابهای خودشون عمل کنن، اینها پذیرفتن، ابلاغ این مطلب یه مقداری دشوار بوده، رضا خدا به پیغمبر میگه ابلاغ کن و نگران نباش. چندین دلیل آوردیم که این حرف رد و غلط، قابل پذیرش نیست. و ضمناً این اشکال رو که خواستیم جواب بدیم، اگر قرآن میفرماید چه یهودی باشن چه نصرانی باشن چه صائبی ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن پذیرفته است، این مطلب رو قبل از این آیه هم در سوره بقره ما عیناً داشتیم، قبلاً هم بحثش رو کردیم. توضیحش هم این بود که منظور این نیست اگر بعد از اینکه قرآن نازل شد، بعد از اینکه پیغمبر اسلام به عنوان دین معینی که خداوند معین کرده، افرادی که می توانن حق رو بشناسن تابع حق نشن، از اینها پذیرفته است. آیات دیگر قرآن سریع این رد کرده، و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الآخرة من الخاسرین، ان الدین عند الله الاسلام و غیره. اما یه مطلبی رو از قول مرحوم علامه طباطبایی در المیزان بحث کردیم که دقت بسیار قشنگی علامه داشت. یه بحثی کردن، میفرمایند با توجه به معنی دین و شریعت، دین اگر راه خدایی است، راه خدا به عنوان راه اصلی و اصول یا پایه‌ای در همه ادیان یکیست. لا نفرق بین احد من رسوله معناش بله همه انبیا سر خدا اومده، اصولشون یکیه، همه میگن خدا یکیست، همه میگن قیامت حقه، همه میگن پیغمبران فرستاده خدا هستن. اینا که در بین ادیان اختلافی نبود. شریعت دستورالعمل‌هایی که اون دین گفتیم با توجه به آیات ایشون این بحثو میکنن و دقیق هم هست، اگر دین اون راه اصلی را بگیریم، شریعت اون روش‌های خاصی که در هر دین به اقتضای زمان و مکان مطرح میشود، که اگر بنده بخوام با یک اشاره تمثیلی رد بشم، مثلا فرض بفرمایید بگیم که نظام آموزشی در دبستان، در دبیرستان، در دانشگاه، دانشگاه چه در لیسانس، چه فوق لیسانس، چه دکترا، نظام آموزشی یکیست. یعنی چی؟ یعنی نظام آموزشی اینه، باید وقت و غنیمت شمرد، باید تعلیم داد، باید استعداد شاگرد رو در نظر گرفت، باید مطالب لازم رو، اینا کلیه. اما روش‌هایی که برای تحقق نظام آموزشی لازمه، آیا روشی که ما در دبستان داریم و روشی که دانشگاه داریم یکیه؟ یه کارایی در دانشگاه میخوایم انجام بدیم که اصلا در دوره دبستان ما نمیتونیم این انجام بدیم. حالا اگر کسی تو مقطع دانشگاه میگه همون روش دبستان ما میخوام ادامه بدم، خب این مسلما اون چیزی که در دانشگاه باید بهش بدن بهش نمیدن، میگن شما تو همون حد بمونید. لذا اگر فرمود لا نفرق من احد من رسوله، بعدش میفرماد تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، این فضلنا به شریعت برمیگرده. لذا اگر همه ادیان از جهت اصول اسلام است، همونطوری که راجع به ابراهیم هم داره، یعنی چی؟ یعنی اصول اینه که باید تسلیم خدا باشه از در اصول. خب حالا در روش اگه بناس تسلیم خدا باشن، مگه خدا در تورات با اون توضیحاتی که قبلا عرض کردم و یه جلسه تورات آوردیم یه قسمت هایشو خوندیم، مگر نمیگه که بعد از حضرت موسی باید پیغمبر دیگه بیاد؟ مگه حضرت عیسی نمیگه بعد از حضرت عیسی باید پیغمبر دیگه بیاد؟ خب چرا گوش نکردی؟ پس شما به همون اسلام خودتون هم عمل نکردی. لذا شریعت شما شریعتی که خدا بپذیرد نمیتواند باشد. اما ادامه بحث از دید دیگر. پس بحث کردیم با هم آیه شریفه 67 سوره مائده که در خصوص ابلاغ امامت و ولایت امیرالمؤمنین در غدیر خم هست. کسانی که در طول تاریخ خواستن اینو نپذیرن، به یه صورتی از زیر بار امامت امیرالمؤمنین درن. شما میدونید من اینو فقط اشاره میکنم، بحث من این نیست، فقط الان به ذهنم زد اشاره بکنم بد نیست. معمولا کسانی که پیش داوری دارن کار با اینا خیلی سخت، یعنی از قبل یه چیزی رو تو ذهن خودش برای خودش ساخته و میخواد مطالبی را که به هر صورتی با او برخورد میکنه با اونی که قبلا تو ذهن خودش ایجاد کرده توجیه کنه، وفق بده. یعنی چیکارش کنه؟ حتی در مقابل آیات الهی، در مقابل روایات معصومین، در مقابل ادله قوی عقلی. بنده خودم یادم نمیره یک بنده خدایی یه اشکالی داشت، اومد با من دانشگاه بود بحث کنه، ایشون گفتم که وقت اختزا نمی کرد، گفتم بریم تو اتاق بشینیم با هم بحث کنیم. تو اتاق نشست، من کاغذ و قلم گذاشتم رو میز برای اینکه بحث پراکنده نشه. قسمت اول رو با هم بحث کردیم، به نتیجه رسیدیم، گفتم خب نتیجه رو بگو من بنویسم رو کاغذ، چون هی این شاخه اون شاخه میرم. نتیجه رو کاغذ نوشتم، گفتم این شو درسته؟ گفت بله. گفتم حالا مقدمه دوم. شروع کردیم با هم بحث کردن، یه رو 20 دقیقه بیشتر طول کشید به نتیجه رسیدیم. گفتم نتیجه اینه بنویسم؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت چون این نتیجه الان که من قبول کنم اونی که شما میگی درست میشه. گفتم این درسته یا غلطه؟ اگه غلطه رد کن، اگر درسته خب چرا قبول نمیکنی حرف منو؟ گفت نه من نمیتونم قبول کنم. گفتم خدا حافظ، من کاری با شما ندارم، اصرارم ندارم، میخوای بپذیر میخوای نپذیر. خدا به پیغمبر به اون عظمت میفرماد ما علی رسول الله البلاغ، تو جز ابلاغ وظیفه این از حرف تو بزن، خب میخواد قبول کنه میخواد نکن. کسانی که پیش داوری دارن سعی میکنن مطالب به صورتهای مختلفی با اونی که تو ذهن خودشون قبلن بافتن و یا پذیرفتن هی یه جوری جور کنن. اینجاست که آزادی اندیشه، وجدان فکری، صداقت در بحث و تفکر و تعقل خیلی ارزش پیدا میکنه. لذا برخی در طول تاریخ از ابتدا امر بر این گذاشتن که امامت و ولایت امیرالمؤمنین درست نیست. اینو یه نوع پیش‌داوری کرده، یه جور تو ذهن اینا فرو کردن. لذا هر آیه‌ای که در مورد امامت امیرالمؤمنینه یه جور باش بازی میکنه، هر روایتی که پیغمبر راجع به امیرالمؤمنین گفته یه جوری میخواد با این هی کنار بزنه تا بتونه مثلا فخر رازی. فخر رازی که از نظر سواد آدم بی اطلاعی نیست، اون همه در تفسیر مفاتیح الغیبش بحث کرده، اون همه آثار قلمی از او باقی مونده، بالاخره آدم بی اطلاعی نیست، ولی نشون میده هر آیه‌ای که در رابطه با امیرالمؤمنین علیه السلامه هی دست و پا میزنه، هی دست و پا میزنه، میشه یه جوری. و بعضی جاها با توجه به این که میخواد خودشو عالم و محقق و بی غرض نشون بده، اونقدر نشون میده این حالت تعصبش تو کتابی که قرنها از او باقی مونده و چاپ شده، مثلا وقتی میرسه میگه شیعه اینجا اینجوری میگه، هی میاد جواب بده جواب بده، نمیتونه، خسته میشه، آخری میگه شیعه خذلهم الله، شیعه که خدا اونها را چنین چنان کند. یعنی حتی فوشی که چاپ شده چند قرن تو کتابا باقیه، خب اگه مطلب داری چرا فوش میدی؟ یا میاد مثل همون بحثی که در ذیل من کنت و مولا فهذا مولا کردیم قبلا، خود فخر رازی این آیه رو نقل میکنه، یا یا رسول بلغ ما انزله، میگه بله پیغمبر گفته من کنت و مولا فهذا علیون مولا، آیه هم روز قدیر خون بوده، اما میخواد یه جوری دره. چی میگه؟ میگه مولا یعنی دوست. اون بحثایی که قبلا کردیم جوابم دادیم با توجه به اون همون ادله که نمیشه پذیرو. حالا اینا میخوان هی راهی پیدا کنن. من امشب میخوام یه چیز دیگه ای که اینا خواستن پیدا کنن از این آیه بگن عرض میکنم، بعدم از خود آیات و قرآن که خداوند میفرماد حواستون رو جمع کنیم، ما شما رو امتحان میکنیم، ما این روزنه ها رو میذاریم تا شیاطین خودشون نشون بدن. یعنی خیلی باید حواست جمع باشه، چون خداوند توی این دنیا ما رو که آورده که ما چی بشیم؟ امتحان بدیم. حالا آیاتشو میخونم برات. ما رو آورده توی این دنیا که امتحان بدیم، به اقتضای نحوه امتحان به ما پاداش میدن، به ما نتیجه اعمال میدن. بعد زمینه امتحان خیلی حساسه، چه کسانی در این امتحان وای میستن و چه کسانی در این امتحان شیطنت میورزن. حالا اجازه بدید من اول اشکال رو بگم اینا چی میگن، بعد با توجه به جوابی که میخواییم بدیم از اون آیات با هم دیگه انشاءالله بحث میکنیم. آیه رو دقت کنید. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. تا اینجا بحثاشو این چهار پنج جلسه‌ای که گذشت مطالبی گفتیم. والله یعصم من الناس، و خداوند حفظ میکند نگه میدارد تو را از مردم. دو تا کلمه در اینجا، بلکه سه تا کلمه رو که تو این تیکه آیه اول دقت کنیم، بعد ببینیم اینایی که میگن این آیه راجع به امامت علی ابن ابی طالب نیست، با توجه به این سه کلمه در آیه چی میخوان بگن. یأس موکر، اسمت، عین، صاد، میم، عصمه، اسمت. همینی که ما در عقایدمون هم میگیم پیغمبر معصوم است، اسمت دارد. یعنی چی؟ یعنی قدرت نگهداری و محافظت در مقابل عواملی که میخواد به گناه بیفته. لذا پیغمبر معصوم است، امام معصوم است، یعنی حفظ میکند خود را از این که بخواد آلوده بشه. کلمه عصمه به معنی نگهدارنده، محافظت کننده و در مقابل خطرات به صورت عام، در مقابل گناه اون میشه اسمت از گناه، به صورت عام در مقابل خطراتی که هست این رو در امان بداره، محفوظ بداره. میگه الله یعصمک، خداوند محافظت میکنه تو را، خداوند نگه میداره تو را، خداوند حفظ میکنه تو را،
تورا منظور پیغمبره. خب و الله یعصمو کرد من الناس، نفرموده من المؤمنین، نفرموده من الکافرین، نفرموده من المسلمین، فرموده من الناس، از انسانها. خب پس معلومه یک خطری از ناحیه انسانها در رابطه با این ابلاغ رسالت بوده است و پیغمبر هم نسبت به اون خطر توجه داشته. خداوند می‌فرماید خدا تو را نسبت به این خطری که از ناحیه من الناس، نه همه انسان‌ها، بعضی انسان‌ها، من الناس اینجا من منه بعضیه میشه، چون همه انسان‌ها که نسبت به این ابلاغ نمی‌خوان با تو در بیفتن، بعضی از این انسان‌ها در رابطه با این ابلاغ با تو در میفتن، برای تو ممکنه ایجاد مشکل کنن، میخوان برای تو گرفتاری هایی درست کنن، اما خدا حفظ میکنه، نگران نباش. خب این خطری که من الناس برای نبی هست، این خطر چیه که خداوند به پیغمبرش میگه نگران نباش؟ چون قسمت بعدیش میگه، خوب دقت بفرمایید، والله یعصم که من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. خیلی ظریفه این قسمت بحث، دقت بفرمایید. ان الله، به درستی که خداوند، لا یهدی، هدایت نمی کند، القوم الکافرین، قوم کافر را. میگه پس این ناس کفارن. خوب دقت کنید، پس این ناس کفارن. درست نفرموده یعصم کم من الکافرین، فرموده یعصم کم من الناس، اما در ادامه میفرماید ان الله لا یهدی القوم الکافرین، پس معلومه منظور کافره. پس همون تورات و انجیل که ما قبلا گفتیم اینم اونو تایید میکنه. پس اصلا آیه راجع به اینه، پیغمبر نگرانیش از کفار بوده. کفارم نسبت به این مطلبی که الان میخواد پیغمبر بگه، لذا لا یهدی القوم الکافرین هم داره اینو تایید میکنه و مشخص میکنه. اگه دقت کرده باشید در همین اشکالی که اینا کردن نسبت به حرفی که قبلا گفتن تناقض وجود داره، چون قبلا گفتن پیغمبر وقتی میخواد بگه تورات و انجیل رو یه مقدار صحه میذارم، از برخی مؤمنین دو آتشه نگرانه، یعنی شما حالا اومدید دین ما رو کنار گذاشتی اونا رو داری تقلیت میکنی، اینجا که میگید من الناس یعنی کافرین، اما این خودش که نقض شد. اما ما حالا اینجا میگیم نه خیر، نگرانی پیغمبر از کفار نبود، اینجا هم کافر معنی شیعه از میکنم، نگرانی پیغمبر از منافقین بود. حالا نشون میدیم چجوریه. خوب دقت بفرمایید و این چه نوع نگرانی بود، اما یک کمی دقت بیشتر میطلب. اول اجازه بدید این که اینجا فرمود ان الله لا یهدی القوم الکافرین، ما عیناً از قرآن کریم شاهد میاریم، عیناً از قرآن کریم شاهد میاریم که خداوند وقتی حکمی از احکام الهی را، دستوری از دستورات اسلامی و قرآنی را وقتی بیان می فرماید و اگر مردمی که اسلام را قبول کرده اند، قرآن و پیغمبر را پذیرفته اند، ولی اون حکم را یا اون دستور را نخوان بپذیرند، نسبت به اون حکم قرآن میگه اینا کافرند. الان بنده شما بعد هم از قرآن میخونم هم از حدیث، ضمناً تکلیف ما را میکنی سنگین میکنه. بنده و شما قرآن رو قبول داریم، پیغمبر اسلام رو قبول داریم، اگر حکمی از احکام پیغمبر را، اگر دستوری از دستورات قرآن را نپذیریم، خداوند در قرآن ما را که مسلمانیم یعنی پیغمبر رو قبول کردیم، یعنی قرآن رو قبول کردیم، ولی چون این دستور از دستورات قرآن و اسلام رو نپذیرفتیم، نسبت به این به ما میگه کافر، میگه نسبت به این کافرید. اینجا کفر، کفر لغویش، نه کفر اصطلاحی، مثل اسلام لغوی و اسلام اصطلاحی که از قرآن براتون عرض میکنم و دقتم دارید، من بیشتر حساسیت دارم که از خود قرآن بگم، روایت کمتر میخونم، تعمدن به خاطر نحوه برخورد با اونایی که به ما میگن آخه قرآن چی گفته، قرآن چی گفته، این از قرآن هم در میاد. حالا اجازه بدید اول از قرآن کریم من یک آیه براتون بخونم، سوره مبارکه آل عمران آیه 96 رو بخونم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدا للعالمین. آیه راجب کعبه و بعد آیه بعد راجب حج. آیه 97، فیه آیاتون بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا ولی الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این آیه راجع به حکم وجوب حج به شرط استطاعت. ولی الله علی الناس حج البیت و برای خداست بر انسان‌ها این تکلیف که حج البیت قصد خانه خدا کنن. من استطاع الیه سبیلا، اون عده‌ای اون کسانی که این استطاعت رو در این طریق دارن. و من کفره فان الله غنی عن العالمین. و من کفره اینجا یعنی چی؟ یعنی کسی که نسبت به این عمل کفر ورزد. فان الله غنی عن العالمین، اینو هم شیعه قبول دارم سنی. یعنی هیچ کسی که اندکی عربی بلد باشد، اندکی با تفسیر قرآن آشنا باشه، آیه رو غیر از این نمیتونه معنی کنه، چون داره آیه راجع به حکم حج برای مسلمین بیان میکنه. ولی الله علی الناس جلبیت، این علی الناس مثلا کسی که قرآن قبول نداره، شما میتونی بهش بگی آقا در آیه قرآن اومده ولی الله علی الناس جلبیت، میگه برو آقا جون مثلا قرآن شما رو قبول ندارم تا حکمش رو قبول کنم. پس اینجا ناس قرینه داره، یعنی اون دست از انسانهایی که این قرآن قبول کرده هم، اونا علی الناس جلبیت من استطاع الیه سبیلا، اینا اگر این استطاعت داشتن باید حج انجام بدن. و من کفره، حالا اگه از این انسان ها که این قرآن رو قبول دارن و این دستور خدایی به عنوان عمل حج برای اینها واجب شده اومده، کفر ببرزن، بگه مثلا من نماز رو میخونم، من روزه رو میگیرم، من اگر خمس لازم شد میدم، اما حج رو مثلا فرض کنید حالش رو ندارم برم، این میشه کفر نسبت به این حکم، کفر نسبت به حج. آیه مخصوصا داره توضیح میده و من کفره فان الله غنی عن العالمین، کسی که کفر ببرزه نسبت به این امر، به درستی که خداوند بی نیاز است، حالا نرن حج نرن، خدا مشکل پیدا میکنه، مثل که نماز نخونن بگه خدا مشکل پیدا میکنه. پس این آیه داره نشون میده، کمانی که در روایت ما داریم ذیل آیه 137 سوره نساء در تفسیر عیاشی. اتفاقا اون آیه 137 سوره نساء یکی از آیاتی است که خیلی در خور تعمق بیشتره. این آیه رو دقت کنید، آیه 137 سوره نساء: ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ان الذين امنوا ثم كفروا، کسانی که ایمان میارن بعد از ایمان کفر می‌ورزن، ثم امنوا سپس ایمان میارن، ثم كفروا دوباره باز کفر می‌ورزن، ثم ازدادوا كفرا سپس کفرشون رو زیاد میکنن. در تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 288 و صفحه 290 ابی بصیر از امام صادق علیه السلام راجع به این آیه سوال کرد. یا ابن رسول، من از قرآن جواب دادم ولی میخوام بگم حدیث شیعیش هم ببینید. از امام صادق علیه السلام سوال کرد یا ابن رسول الله چجوری میشه که یه انسان مؤمن باشه کافر بشه؟ امام فرمودن کسی که ایمان به اسلام و قرآن دارد و گناهی را میداند حرام است، یه وقت نمیدانه، گناهی را عملی را میداند حرام است، مرتکب میشود، نسبت به اون ارتکاب کافر است. دقت فرمودید چی شد؟ این عیناً روایت امام صادق علیه السلامه در تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 288 صفحه 290. من از نظر من و شمای شیعه خواستم بگم اینا، ببینید تو روایات ما زیاد اومده، اما بحثی که با اونا داریم از قرآن بحث میکنیم، حالا از خود قرآن بیشتر به این میپردازم. وقتی امام علیه السلام میفرماید، با مثال بخوام پیاده کنم، الان بنده و شما کمی حساسم میشه، من و شمایی که قرآن رو قبول داریم، پیغمبر رو قبول داریم، امام رو قبول داریم، میدانیم مثلا آقا رشوه حرام است، میدانیم ربا حرام است، با علم به این که ربا حرام است، خدای نکرده ربا گرفتیم، ما کافر به معنی اصطلاحی نیستیم. چرا؟ ما قرآن قبول داریم، ما پیغمبر رو قبول داریم، حتی ممکنه نمازم بخونیم، روزم بگیریم، اما نسبت به این امر امام صادق فرمود کافریست. اینجا وقتی آیه شریفه 97 در سوره آل عمران داره بیان میکنه و من کفر فان الله غنی عن العالمین، و من کفر، من از چی میشه؟ از من الناس، از من الناسی که کفره نسبت به چی؟ نسبت به لله علی الناس حج البیت. لله علی الناس حج البیت مخاطبش در این آیه کیه؟ مسلمان. قرآن مخاطب غیر مسلمان هم داره. کجا؟ مثلا میگه یا اهل کتاب، اینجا حتی با یهودی ها داره حرف میزنه، با نصارا داره حرف میزنه، مثلا میگه شما چرا دقت نمی کنید؟ چرا به کتاب خودتون خوب مراجعه نمی کنید؟ شما حتی اگه منصف باشید کتاب خودتون رو خوب بخونید میفهمید حق با ماست. اینجا روی سخن با، یا یه جا روی سخن قرآن با مسلمینه، یه جا روی سخن قرآن با مؤمنینه. من نمیگم قرآن کریم مخاطب غیر مسلمان ندارد، ولی با قرینه‌ای که قرآن داره بیان میکنه باید متوجه بشی مخاطبش کیه. مثلا اگر توی آیه قرآن مخصوصا میفرماد یا ایها الذین آمنو، خب معلومه که مخاطبش کیه. ولی اینجا که اگر میگه یا ایها الناس، ولی با چه قیدی یا ایها الناس میگه؟ میگه این قرآن داره به شما میگه حج بر شما واجبه. خب کسی که قرآن را قبول نکرده است، وجوب حجی که قرآن هم میگه قبول نمی کنه. پس این قرینه است در اینجا، ناس یعنی ایک کسانی از انسانها که قرآن رو قبول کردید، حکم قرآن رو بپذیرید. حالا کسانی از اینها و من کفر نسبت به این حکم پف ببرزن، این همین در آیه تبلیغه. در آیه تبلیغ چی میگه؟ میگه پیغمبر ابلاغ بکن. خب پیغمبر میخواد ابلاغ بکنه، اونایی که در مقابل این تبلیغ پیغمبر میخوان نسبت به این تبلیغ کفر ببرزن، نسبت به این تبلیغ کفر ببرزن. من جمله از شواهدی هم که در قرآن باز میتونیم برای این که معانی اصطلاحی دینی در جایی به معانی لغویش هم به کار رفته، یکیش خود اسلامه. اسلام به معنی اصطلاحی، ما در اصطلاح دینی به چه کسی میگیم مسلمان؟ کسی شهادتین بگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب اصطلاحا همچه انسانی رو بهش میگن مسلمان اصطلاحا، ولی اگر بخوایم با این اصطلاح بریم جلو طبق خود آیات قرآن کریم، حالا من نمونهش رو براتون عرض میکنم. مثلا در قرآن کریم سوره حجرات آیه 14، همه تون این آیه رو حفظین. اعراب وقتی اومدن پیش پیغمبر، تازه از راه رسیدن، پیغمبر یک کمی از اسلام توضیح داد، اینا قبول کردن، شهادتین گفتن، قالت الاعراب آمنا. آیه چی میگه؟ خدا به پیغمبر فرمود به اینا بگید که نه، باید بگید اسلمنا، شما مؤمن نشدید، شما مسلمونید، هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است. وقتی اینجا شما در این آیه شریفه از قالت الاعراب آمنا، قل لم تؤمنو، قل بگو، لم تؤمنو، شما ایمان نیاوردی، ولکن قولو اسلمنا، شما باید بگید اسلام آوردیم، ولما یدخل الایمانو فی قلوبکم، ایمان که تو دل شما وارد نشده، شما فعلا. پس اینجا طبق آیه قرآن اگر کسی شهادتین بگوید ولی ایمان وارد قلبش نشده باشد، اعمالی که بناس انجام بده انجام نده، به این مؤمن نمیتونی بگیم، باید بگیم مسلمان. پس ایمان بعد از اسلامه، درسته؟ خب بیاین در سوره بقره آیه 208، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردیم، ادخلوا فی السلم کافه، همه وارد اسلام بشید به صورت کلی. اسلام که قبل از ایمان بود. میشه کسی که مؤمن شده از اسلام رد نشده باشه؟ پس قرآن چی میگه؟ اونجا ببینید سوره حجرات آیه 14، وقتی اعراب میگن آمنا، دستور میاد نه، بگید اسلمنا، شما ایمان نیاوردید، چون ایمان بعد از اسلامه. در 208 سوره بقره میفرماید یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، کسانی که ایمان آوردید داخل اسلام بشید. اینجا حل مسئله چجوریه؟ میگیم اسلام در اون آیه اسلام اصطلاحی است، در سوره حجرات اسلام اصطلاحی است. اسلام اصطلاحی یعنی چی؟ یعنی شهادت الاسلام و اقرار باللسان ولی ایمان و عمل بالارکان. شما فقط کاری نکردید تا یه کلام شهادت این گفتید، کجا ایمان آوردید؟ حالا برید جلو ببینیم که شرایط ایمان رو به جا میارید یا نه. اما اینجا فعل اسلام لغویه. اسلام لغوی یعنی چی؟ یعنی تسلیم محض. یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید تسلیمتون کافه باشه، یعنی تسلیم محض باشی. اینجوری نباشه که شما نسبت به ایمانی که داری تو مقام تسلیم یک کمی بلرزی. تاییدش سوره نساء آیه 65، سوره نساء آیه 65 رو تایید میکنه. چجوری؟ فلا و ربک لا یؤمنون، قسم به پروردگار تو ای پیغمبر، لا یؤمنون، مؤمن نیستن. حتی یحکمون کرد فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. قسم به پروردگار تو ای پیغمبر، مؤمن نیستن مگر اینجوری باشن که وقتی که تو یک حکمی توی پیغمبر میکنی، دستوری توی پیغمبر میدی، تسلیم باشن، کاملا هم تسلیم باشن. و یسلموا تسلیما، تسلیما مفعول مطلق بعد از فعل که تأکید و دربسی رو میگه. خب اینجا پس ما معنی لغوی و اصطلاحی رو باید جدا کنیم. اسلام معنی لغوی دارد، اسلام معنی اصطلاحی دارد. کفر معنی لغوی داره، کفر معنی اصطلاحی داره. معنی اصطلاحی کفر چیه؟ کسی شهادتین نگه، بگه من اشهد ان لا اله الا الله نمیگم و قبول ندارم. کفر اصطلاحی چیه؟ کسی بگه من شهادت به رسالت پیغمبر اسلام نمیدم. توی شهر حلب قدیما مسلمان ها مخواستن اذان بگن، کسی که صدای خوب و رسایی داشته باشه بلند و بتونه اذان بگه همه بشنون نبود، یه یهودی بود. پول بهش میدادن بیاد بره بالای مناره اذان بگه. اونم میگو المسلمون یقولون اشهد الله اله الا الله. من نمیگم المسلمون یقولون، بالاخره یهودی باید خودشو نشون بده، پول رو میگیره ولی در این حال میخواد نحوه. خب حالا این میگه اگر میگه اشهد الله، میگه من نمیگم، این میشه کفر اصطلاحی. اما کفر لغوی چیه؟ بنده اصطلاحا مسلمونم، تو روزی چند بار دارم میگم اشهد الله اله الا الله، تو اذان اقامه نمازمونم داریم شهادت میدیم، ولی من کفر لغوی ممکنه کافر لغوی باشم یا نه؟ طبق حدیث امام صادق که این آیه گفت و طبق همین آیاتی که داره بیان میکنه، یکیش مثلا طبق آیه 97 سوره آل عمران، منی که نماز میخونم، قرآن میخونم، اسلامو قبول دارم، مستطیعم، ولی با شرایطیم که دارم عمدن حج نمیرم، من کافرم. قرآن میگه و من کفره، کسی کفر ورزید. پس در این آیه اصلا خطاب این آیه اگر به جهت فقط کلمه کفر گرفتید، این که دلیل نمیشه، چون در آیات دیگرم به خود مؤمنین میگن نسبت به حکمی از احکام الهی اگر شما نپذیرید پس معلومه که شما کافرید. پس این دلیل نمیشه. حالا بیاین ببینیم پس چیه که نیاز به یک اسمتی، یعنی محافظتی، اسمت به این معنی یعصم و کب، چه قضیه ایست که در اینجا باید خداوند پیغمبر رو حفظ کنه. برگردیم به حرفای 4-5 جلسه گذشته، فقط یادآوری کنم، اونا رو باید توجه داشته باشیم تا من این ادامه بدم. عرض کردم طبق آیات قرآن پیغمبر ترسی از تبلیغ نداره، آیه خوندی. طبق آیات قرآن حتی مؤمنین و پیروان پیغمبر وقتی سخن از تبلیغ دین می شود حاضرن جان بدن، حاضرن مال بدن، حاضرن از همه چیزشون بگذرن تا اینکه در مسیر تبلیغ حقیقت الهی کار کرده باشن. اینا رو قرآن میگه. آیا مؤمنین حاضرن این کارو بکنن؟ پیغمبر اسلام حاضر نیست و راجع به پیغمبرم که آیه خوندیم. پس چیه که خدا به پیغمبر میگه تو رو حفظ میکنم؟ ما باید اینو بفهمیم دیگه. اگر بگیم ترس به معنی معمولی کلمه است، اینه که قرآن میگه پیغمبر نداره، خود قرآن میگه نداره، پس چون قبلا بحث کردم، پس چیه؟ اجازه بدید از قرآن باز کمک بگیریم بریم جلو. در مورد این عصمت و محافظت کردن در مقابل برخی خطرات، من چند آیه رو به عنوان نمونه، دوستانی که علاقه‌مندن بیشتر کار کنن آیات در این زمینه خیلی زیاده. این چند تا رو، سوره احزاب آیه 17، قل من ذلذی یعصمکم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمتا ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا. خوب دقت کنید، من این سبک بحثی که امسال شروع کردیم، هم خوشحالم هم نگران. خوشحالم چون بالاخره اینا بحثایی است که ما در دفاع از عقاید خودمون و در تحکیم مبانی فکری خودمون باید رو آیات قرآن کار کنیم، باید مکث کنیم، باید وقت بگذاریم. نگرانم نکنه بعضی از مستمعین خسته بشن، گرچه این احساس رو ندارم و توجه شما، سوالات شما اینو نشون میده، ولی به هر حال اگر هم گاهی یک کمی خسته میشی، این لازمه تحقیق در مبانی اعتقادی ماست. حوصله به خرج بدیم. ببینید، خیلی از یک دید دیگر هم علاوه بر بحثی که ما تو رابطه با بحث امشب داریم، آیه درس آموزه، اون در بحث توکل و بحث اخلاقی. حالا نسبت به بحث خودمون، قول بگو من ذلذی یعصمکم من الله. من الله چه کسی میتونه شما رو، کم یعصمکم، چه کسی میتونه شما رو محفوظ بداره، شما رو حفظ کنه، شما رو در امان بداره؟ من الله، از خدا. این اراده بکن سوء، اگه خدا بخواد به شما اذیت برسونه سوء، او اراده بکن رحمتا، یا خدا اراده کنه رحمت به شما، سوء و رحمت. خوب دقت کنید، این اراده بکن، اگه خدا اراده کنه شما رو اذیت کنه، پناه بر خدا. خدا اراده کنه رحمتی به شما برسونه، قول من ذلذی یعصمکم، بگو چی کسی میتونه شما رو حفظ کنه؟ یعنی در مقابل خدا میتونی ارزندان بکنید؟ اینجا در واقع اسمت رو به چه عواملی نسبت میدهد؟ به غیر خدا. یعنی اگر خدا عاصم نباشه، نگهدارنده، محافظت کننده نباشه، ما تو ادبیات فارسی خودمون میدیم، گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگاه می‌دارد. اگر خدا عاصم است، بحث دیگری است. میخواد نقطه مقابل بگه، خدا عاصم نباشه، نگهدارنده خدا نباشه، حفظ کننده خدا نباشه، کی میتونه؟ اگه خدا بخواد اذیت کنه، در مقابل قل من ذا الذی یعصمکم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمتا ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا. ولا یجدون، نمییابی، لهم برای این مردم، من دون الله غیر از خدا، ولی ولا نصیرا، نه ولی غیر از خدا میتونه باشه، نه ناصر و یاری کننده غیر از خدا. تو پرانتز یه تذکر بدم، چون بحث آیه ولایت مطرح شد اینو بحث میکنم، بعضی وهابیا به این قسمتا، بحث امشب من نیستا، ولی اگر کسی میخونه دارم عرض میکنم، بعضی وهابیا میگن که مگه قرآن نمیگه لا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا؟ غیر از خدا ولی نیست. شما چرا میگید اشهد ان علی ولی الله؟ شما خلاف قرآن دارید عمل میکنید. چون اینو گفتم عرض کنم تا بعد تو آیه ولایت مفصل بحث کنم. من دون الله یعنی چی؟ غیر خدایی. ولی اگر ولی خدا قرار داد چی؟ خود قرآن میگه من غیر از خودم برای شما ولی قرار دادم. مگر قرآن میگه انما ولیکم الله و رسوله؟ پس غیر خدا هم ولی هست و رسوله، پس رسول هم ولیه. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، پس غیر از رسول هم ولی هست. حالا بحث در مصداق والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة داریم، اون یه بحث دیگری، یه بحث میکنیم. اگر من دون الله معناش این است، دقت کنید، اگر من دون الله معناش این است، یعنی هیچ عاملی غیر از خدا، هیچ فردی غیر از خدا مقام ولایت ندارد، پس چرا خدا میگه رسولش هم ولیه و بعد از رسولم اون کسی که انگشترشو در حال رکوع بخشید اونم ولیه؟ یعنی قرآن تناقض گفته؟ یا میخواد بگه ولی که خدا قرار میده این ولی الله هست، این من دون الله نیست؟ من دون الله اینه که ما پیش خودمون یکی رو خودمون بگیم ولیه، نه خدا باید بگه ولیه. اینو انشاءالله بعد براتون بحث میکنم. اما بحثی که امشب داریم چیه؟ بحث امشب ما اینه پس اسمت عاصم لازم داره، عاصمی که میخواد محفوظ نگاه بداره. در این آیه میگه اگه خدا نباشه کی میتونه؟ اگر خدا بخواد به شما خیر برسونه یا شر برسونه چه کسی میتونه جلوش رو بگیره؟ پس یأس‌ناک رو با توجه به این آیه، یعنی اون چیزی که میخوان مانع بشن و نذارن به شما اصابت کنه چه در خیر چه در شر، اون عامل میخواد مانع بشه. اینو میگیم عاصم، اینو میگیم عصمت. این یک آیه. سوره هود باز به عنوان شاهد عرض کنم، سوره هود آیه 43، خوب دقت کنید، داستان حضرت نوح و پسرش. اول داستان بگم، همه توجه دارید، با توجه به این مقدمه آیه رو بخونم. وقتی که حضرت نوح هرچی خواست پسرش رو تو راه بیاره نیومد، لحظه ای که طوفان داشت برمیخواست و آب داشت بالا میومد و حضرت نوح با اطرافیاشون تو کشتی نشستن، داره به پسر میگه برگرد نادم به شوهر دا بپذیر. در آیه 43 سوره هود پسر داره به پدر اینجوری میگه، قال سآوی الى جبل یعصمنی. قال یعنی کی؟ یعنی پسر نو، من مأوا میگیرم، پناهنده میشم، کمک میطلبم. مأوا، آوی، مأوا گرفتن، از نظر لغت میگن کسی به چیزی خودشو منظم کنه که به کمک اونی که به او منظم شده در امان بمانه. مثلا ما باران شدید میباره، چتر رو به خودمون منظم میکنیم. از نظر دقت اونایی که درس رو میخونن، اضافه چتر به ما اضافه مقولی، اضافه اشراقی نیست از این انضمام. حالا اونجایی که اضافه اشراقی بشه دیگه چیه میدونید دیگه، بمونه جای خودش. من الان چتر رو به خودم اضافه میکنم، در از ریزش باران و خیس شدن مثلا سرما خوردن در امان بمانم. پس اینجا من پناهنده به چتر شدم به این معنی. یا فرض کنید آفتاب خیلی تندیه، منم دارم توی آفتاب راه میرم، خسته شدم، خیس عرق شدم، میبینم یه درختی سایه انداخته، میام میرم پای این درخت یه کمی میشینم. اینجا بگم من پناهنده به این درخت شدم، مثل این که آیه میگه تا اینکه یه مقداری از تابش آفتاب به انضمام این شاخه‌های درخت من در امان بمانم. پسر نو داره به باباش میگه من به کوه منظم میشم. یعنی چی؟ یعنی چون کوه بلنده میرم اون بالا بالا، آب که دیگه نمیتونه بیاد تا نوک کوه برسه. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، برای این که از آب در امان بمانم، منو از خطری که آب منو بگیره تو خودش غرق کنه، من میرم بالای کوه وای میسم. قال لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم و حال بینهما الموج و کان من المغرقین. پدر گفت لا عاصم، هیچ نگهدارنده غیر از خدا امروز نمیتونه محافظت کنه، فقط خداست. پسر نپذیرفت، همینجور که داشت با پدر حرف میزد در همین بین آب اومد بالا، او هم غرق شد. در ضمن مکالمه آب اومد و گرفت و غرق شد. خب من دو طرف قضیه رو گفتم. در یه جا قرآن در سوره احزاب آیه 17 میفرماد اگه خدا بخواد خیر برسونه، خدا بخواد شر برسونه، چه کسی عاصمه غیر از خدا؟ اینو گفت اون آیه دیگه که میخواد بگه چه کسی میتونه جلوش رو بگیره؟ کار خداییه. اینجا میگه یه نفر مثل پسر نو میگه کوه جبل میتونه عاصم باشه؟ یعصمنی، منو در امان میداره کوه. نوح پیغمبر میگه لا عاصمه، نه غیر از خدا نمیتونه، از طرف خدا باید باشه، خدایی باشه. پس در این آیه که خداوند به پیغمبر میگه بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. پس از ناس که حالا این ناس کیان با قرائن بحث میکنیم، از ناس یه خطراتی برای پیغمبر میتونه باشه که پیغمبر خدا میگه خدا نگه میداره. با توجه به آیات قبل که چند جلسه قبل بحث کردیم، پیغمبر در تبلیغ دین چه نگرانی داره؟ این اول از کل قرآن به صورت کار قرآنی در بیاریم. پیغمبر از این که مثلا به شخص او صدمه بزنن وحشتی داشت؟ یا پیغمبر تمام نگرانیش برای اینه که حقیقت دین لوس نشه، حقیقت دین دست برده نشه، به یه شکل خاصی در رابطه با دین شیطنت صورت نگیره، مردم گمراه نشن؟ این نگهداری. لذا مثلا بعضی وقتا شما دیدید یه معلم، یه مربی، یه پدر، یه مادر یه مطلبی رو میخواد بیان کنه، مطلبم حقه. خوب دقت کنی، شما عزیزان به عنوان پدر نسبت به تربیت فرزندانتون، مادران نسبت به فرزندانتون تو امر تربیت، معلمی تو محدوده کار معلمیتون چقدر پیش اومده، یه مطلبی رو میخواید بگید، یقین دارید حقه، هیچ شکی در حق بودنش نیست، میترسید بگید. از چه جهت؟ الان ظرفیت شنیدنش هست؟ الان این قضیه رو لوس نکنن، الان یه جور بد برداشت نکنن، یه جور اثر سو نگذاره. اینا رو اگر یک انسان مقامش بالا باشه، دقت کنید چی عرض میکنن، یه انسان مقامش بالا باشه دو جور ترس بگیرید. حالا اینا آیه میخونن، آیه همینو میگه، دو جور ترس. یه ترس برای خودخواهی، من میترسم نکنه پشت سر من هر سر بیارن، من میترسم نکنه منو اذیت کنن، من میترسم نکنه از من ببرن منو تنها بذارن، من میترسم نکنه لطمه مالی بر... اینا خودخواهی. بله، حالا توی محدوده منظر فقه ممکنه جایز باشه، اشتباه نشه، ممکن منظر فقهی در یه محدودهی به ما بگم اگر یه همچو ترسی دارید حتی امر معروف نهی از منکر سلب میشه تکلیفش توی محدودهی. ولی سب که میاد بالاتر میگه میترسم این مطلب حق را لوس کند. همینه تو نهی از منکر بگم. یه وقت میگن نهی از منکر، در فقه هم اومده نهی از منکر، اگر شما خطر جانی قابل توجه براتون داره نتیجهش خیلی عالی نیست، سلب تکلیف میشه. یه مرحله است. یه مرحله میگن اگر میخواید نهی از منکر کنید به دین توهین میشه، حقیقت دین زیر سوال میره. اینو گفتن یا نه؟ میگن در این شرایط مفسده معنوی داره. چون مفسده معنوی داره نگید. مثال بزنم، توی تاکسی نشستم، یک موسیقی گذاشته که دیگه نمیدونم از همه چی گذاشته دیگه، من بلدم نیستم اصطلاحاتو. با قول اون بنده خدا گفت ولی من پیرمرد وقتی نمیشتم بدنم کم کم با حالت رقص در میاد، حالا جوونا چی میشه من نمیدونم. شما الان میخواید نهی از منکر کنید، قرائن براتون نشون میده. الان یک کلام بخواد بین راننده بگید آقا جون این حرامه، شروع میکنه پوش به اول و آخر دین، قرآن چی پیغمبرش میگه نگو. حالا یه خلاص داره میکنه، خدا رحمت کنه مرحوم حاجی میرزا آقای شیرازی نقل کرده بود، یکی از این بزرگان گفته بود سر درس بودن داشتن درس میدادن، طلبه ها دیر رسیدن، گفت امروز چرا برستون دیر اومدی؟ هنهن میکردن، عرق ریخته بودن حالشون، گفت قربان از یک امر معروف خیلی قشنگ اومدید. کجا؟ ما داشتیم میمدیم درس شما، توی خونه سر و صدایی بود، احساس میشد که این سر و صدا خلافه، ما هرچی در زدیم در رو با نکردن، خلاصه از دیوار رفتیم بالا و پریدیم تو و درگیر شدیم، یک کتکاری مفصل هم کردیم، اونا رو از این گناه باز داشتیم. استاد سر انداخت پایین، شروع کرد اشک ریختن. استاد چقدر خوشحال شده، چقدر طلبای متدینی داره. استاد رو اونا یه گناه کردن، شما چند گناه کردی؟ جالبه، خوب دقت کنی چند گناه کردی. گناه آخری خیلی مهمه، چند گناه کردی؟ یک، اجازه مردم وارد خونه شدید اجازه نداشتید. دو، وقتی میشد با صحبت نهی از منکر کرد درگیری درست کردی. سه، از همه مهمتر، اونها رو به نهی از منکر بدبین کردید، اونها رو به نهی از منکر بدبین کردید. خدا رحمت کنه مرحومش منتقی بافقی رو تو حرم حضرت معصومه مسجد بالاسر، اونجایی که قبر مرحوم شاه بنو حائری رحمت الله علیه هست، سنگ برجسته بالا سرش نگاه کنی رو زمین نوشته شانتری بافقی. یکی از بزرگان زمان رضاخان بود در حوزه علمیه، حساسیتی به امر معروف و نهی از منکر داشت. ایشون کسیه که وقتی رضاخان تو جریان کشف حجاب اولین بار چند تا خانم رو، حالا میگن زن و دخترش بوده یا دیگران نمیدونم، بی حجاب آورد تو حرم حضرت معصومه، ایشون پاشد اومد جلوش ایستاد، داد کشید این خلاف شرعه، یا چادر به اینا بدید یا از این حرم بیرون کنید، که اشون تبعید واسطی رو تبعید کردن به حضرت عبدالعظیم، چون تبعید بود ولی حساسیت داشت. میگن یه روزی تو حرم حضرت عبدالعظیم شون داشت از حرم میومد بیرون، یه سرهنگ زمان رضاخانی داشت میرفت تو حرم، حرم یه کار خلافی موقعی ورود مرتکب شده بود، این اومد جلو گفت آقا جون شما که حرم میری، شما که قائل به زیارتی، شما که نشون میده پس معلومه حضرت عبدالعظیم رو قبول داری، خب این کار چیه میکنی؟ حالا اون سرهنگ مقرور از مثلا پست و مقام کذایی خواهی آشق برو کنار من چی داری میگی؟ این که دوتا گناه شد پوشم دادی، پوش دادن جای خودش، من میگم این کار خلافه، این لجش کرده یه سیدی محکم خوابون در گوش مرحوم های بابخی، عجب این که سه تا گناه شد آقا جان. نمیگه ای به من خوش میدی، من چیه بحث حکم خدا، میگه این که سه تا گناه شد، من دارم به تو میگم خلاف نکن. جمعیت فهمیدن دویدن، سرهنگه تازه فهمید چیه، وای این بافقی رضاخان از اونی ترسه، دوید اومد آقا معذرت، گفت عذرخواهی نمیخوام، کار خلاف نکن. یعنی وقتی بحث نهی از منکر است، بحث تبلیغ دین است، بحث خداست، اگر به خاطر خدا ببینه دین لطمه میبینه، نباید بگه خون میخوره، امام مجتبی خون میخوره ولی صلح میپذیره، امیرالمومنین 25 سال میترسید شمشیر برداره بیاد میدان، میگه الان دین خدا در خطره، لذا به خاطر اینکه دین خدا به خطر نیفته من باید. پس در اینجا خوب دقت بفرمایید، اگر ما میگیم خطرات، خطر رو فوری به خودمون برنگردونیم، و اگر ما در قرآن نگاه کنیم، خود قرآن کریم اینو به ما نشون میده، میگه خشیت، خوف، نگرانی، حزن دو محدوده داره، یه محدوده ابتدایی که مال آدمای معمولی مثل منه، بنده الان یه حرفی میخوام پشت این میکروفون بزنم خوف دارم، خوف آدم معمولی، نکنه به من یه لطمه برسه، این ضعف منه، ولی یه خوف اینه هی این حرف رو تو ذهنم، تو حافظم، توی قدرت تشخیصم میگردونم میگردونم، میشه گفت نمیشه گفت، صلاح هست صلاح نیست، نکنه بدآموزی داشته باشه، این خوف خوف مثبته. به همین دلیل عنایت بکنید چی عرض میکنم، به همین دلیل در قرآن کریم وقتی میفرماد مؤمن کسی است که لا خوف علیهم ولا هم، پس مؤمن خوف نداره، چرا حضرت موسی خائف شد؟ خائفا مترقبا لا تخف، اونجا هم بیان کرد این خوف حضرت موسی که جریان سحره پیش آمد، تنابا رو انداختن ما رو نمیدونم چی شد، حضرت موسی خوف پیدا کرد، سریع قرآنه، خدا فرمود لا تخف، یعنی مؤمن نیست ولا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، یا این خوف یه مقوله دیگره، این خوف از چه مقوله است؟ باز شاهد از قرآن میارم براتون عرض میکنم، این خوف از چه مقوله است؟ نکنه مردم متوجه حق نشن، نکنه، ببینید اصولا کسانی که خیلی متفکرن، خیلی متعمقن، خیلی دقیقن، خیلی دلسوزن، یه رنجی دارن، یه خوفی دارن از این که چرا مردم خیلی دقیق نیستن، عقلشون تو چشمشونه، حالا الحمدلله خوب شده، ولی گذشته اینجوری نبود، اکثریت عقلشون تو چشمشون بود یا نبود؟ قرآن کریم هم فکر کنم برای گذشته گفته و اکثرهم لا یعدلون و اکثرهم لا یشعرون، اکثریت اهل تعقل نیستن، لذا ممکنه خیلی هیجانی احساسی اینجوری باشن. اون قضیه مرحوم میرزای قمی مار و مار درد نیست، میرزای قمی صاحب قوانین الاصول با اون ملایی از حوزه نجف برگشت رفته تو روستاشون یه رفع خستگی بکنه، یه نقالی که توی روستا قهوه خونه نقالی میکرد خیال کرد حالا تو ده کسی با سواد نبوده، این آقا اومده رقیب من بشه، هی پشت سر این آقا به مردم میگه آقا اومده سواد نداره گولش نخور اینا. حالا مرحوم میرزای قمی استاد الفقهاء و المراجع، قبرش تو شیخان قم اگه رفته باشی از بزرگان علمای شیعه است، چقدر شاگرد تربیت کرده در قم، و کتاب قوانین الاصول ایشون رو خدا رحمت کنه یکی از مراجع توی جوونی های ما، حالا جوونی ما، تو جوونی های ما به من میگه شما حتما باید قوانین الاصول رو بخونی، قوانین الاصول الان توی حوزه‌ام خیلی تدریس نمیشه، بعد به یکی از شاگرداش در تهران زنگ زد، شما درس قوانین اصول برای ایشون بذار، چون قوانین اصول اونقدر ازش مطلب فهمیدن سخته. تعبیر اون مرجع این بود، این مثل اینه که آدم با مقاش میخواد از جایی چیزی در بیاره، باید اینجوری مطلب بکشه. میرزای قومی آدم اینجوری، مرد عجیبی، اون بیچاره روش از همه جا بی خبر، یه آدم نقال بی سواد پشترش اینجوری میگه. یه روز هم که حالا امتحان کنید، یه جلسه میرزای قومی بود و اینا بودن تو ده، آقا یه مار بنویسید. یه خدا از همه جا بی خبر، خیلی حالا بیچاره ها میخوان یه مار بنویسن، بعدش مینی و الف و ر مار، حالا بیارید من بنویسم. یه مار کشید دومش داره میجنبه و زبون مارم در اون که مردم کدوم یکی درست نوشتیم. وقتی قضاوت کننده ها بی سوادا باشن، همه گفتن بله این اصلا سواد نه، تو تا حالا نجف چیکار میکردی؟ افسوس که این مزرعه را آب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته، چشمان خرد پرده ز خوناب گرفته، ثروت شده بیمایه و صحت شده بیمار. میگن اونقدر میرزای قومی آزرده شد، گفت دیگه پا تو دهم نمیذارم. اومد رفت قوم و درسشو شروع کرد و غیره. حالا آقا اکثر هم لا یعقلون، قرآن میگه واقعیتی هم هست، تعارف هم نداره. خب حالا این اکثریتی که لا یعقلونن، عقلا خائفن. خوف چی؟ چون اصولا وقتی اکثر لا یعقلونن، عقلا بهتر میتونن اکثریت رو جذب کنن، یا کسانی که با خود اونها سنخیت بیشتری دارن. به همین جهته که پیروان امیرالمومنین کمتر از پیروان معاویه است. علی بلد نبود جمع کنه، یا علی میخواد با معیار حق بره جلو، اکثریت در اون سطح نیستن. لذا اونایی که میخوان مردم رو بفریبن راحت‌تر میتونن بفریبن. همیشه در سطوح بالای فکری تعداد کم میشه، در سطوح عامیانه تعداد بیشتر میشه. خوف اینه که الان نتونه تمیز بده مسئله رو به هم بریزه. این خوف که درسته. حالا ببینید قرآن کریم آیه 3 سوره مائده، الیوم اکملت لکم دینکم، در ادامه این آیه اونو باید بحث کنیم، ولی چون این قسمت رو لازم داره اینجا میگم. سوره مائده آیه 3 قرآن کریم، اون آیه‌ای که بعد از آیه تبلیغ نازل شده که من کنت مولا فاز علی مولا رو پیغمبر فرمود و علی رو معرفی کرد، فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، دیگه من حالا راضی شدم، این اسلام دین شما. ولی قبلش چیه؟ این قسمتی از آیه است. قبل آیه اینه الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. خوب دقت کنید، همه این مقدمات چیدم برای این آیه. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، امروز اونهایی که کفر ورزیدن از دین شما مایوس شدن. ولا تخشوهم، دیگه از اونا نترسید. پس این کفر در این آیه چیه؟ الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، اونهایی که کفر ورزیدن، اونهایی که کافرن، امروز مأیوس شدن. یعنی چی؟ چرا شمای پیغمبر توحید گفتی کفار مأیوس نشدن؟ خوب دقت کنید چی عرض میکنم. پیغمبر توحید گفتی کفار مأیوس نشدن، نبوت گفتی کفار مأیوس نشدن، معاد و مطرح کردی مأیوس نشدن، نماز و گفتی اقامه کردی مأیوس نشدن. امروز چه اتفاق افتاده که کفار مأیوس شدن؟ چون اگر یک مکتب، یک مرام، یک نظام حامی درست نداشته باشد، همه ارزش‌های اون نظام و اون مکتب و اون مرام لوس می‌شود یا نمی‌شود؟ بله، در طول تاریخ هم شده یا نشده. یعنی اگر در کنار مکتب توحید عامل حفظ مکتب توحید نباشه، توحید لوس میشه یا نمیشه؟ مگه نشد تو همین تاریخ اسلام؟ اگر تو اون وادی بریم بگیم راجع به توحید، مگر ابو حنیفه ها نمیگن خدا جسم است، الرحمن علی العرش استوا، روی تخت نشسته و تختم طلاییه و چند تا پله داره و شبای جمعه از این تخت میاد پایین و دوباره میره بالا و مگه حرفا رو نزدن؟ این لوس شدن توحید هست یا نیست؟ مگر در مورد نبوت لوس نکردن؟ تو صحیح بخاری نگفتن پیغمبر چنین چنان کرد؟ که تکرار نکنم، چون الغای شبهه میکنه جواب باید بدم. الیوم یأس، امروز وقتی تو گفتی من کنت مولا فاز علی مولا، یعنی وقتی اونی که بناس مولا باشد، یعنی ولیی که داره ولایت میکنه، کفار گفتن با این ولی ما چیکار میتونیم بکنیم؟ ما میخوایم توحید لوس کنیم، این که وجود داره. ما میخوایم نبوت لوس کنیم، این که وجود داره. ما میخوایم اسلام رو ضایع کنیم. ولا تخشوهم، از اونا نترسی. وخشونه، ولی از من بترسی. یعنی چی؟ این یأس محکم معناش اینه. مجمل میگم تا انشاءالله جلسه بعد این مقدمات چیدم به اینجا برسم. ولا تخشوهم، یعنی کفار دیگه چیکار میتونن بکنن؟ وقتی کشتی رو به دست ناخدا دادی، وقتی این مثلا فرض کنید هواپیمای عالی قوی چنین و چنان رو به دست یک خلبانی دادی که چنان میتونه راحت این هواپیما رو هدایت کنه به مقصد برسونه، دیگه از عوامل گوناگون چه ترسی داری؟ اما یه ترس داشته باشید، دیگه داشته باشید، همینی که پیغمبرم داشت، وخشونه، ولی از من بترسید، این من خدا. الیوم یأس الذین کفروا، سوره مائده آیه 3، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. این دینکم چی بود؟ اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، دینی که اینا رو داره. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، امروز کفار دیگه مایوس شدن با این دین، دینی که علی در کنارشه، دینی که زینب کبری سلام الله علیها، دینی که زینب داره، خم ابرو نمیاد تو هر مصیبتی با این دین که اینا کنارشان، چیکار میشه کرد؟ اما دینی که اگه بخواد مثلا نگهبانش معاویه باشه، خب این دین که هر کاری بخوای بکنی میشه کرد. دینی که شخصیتهاش بخواد مثلا ابو هریره باشد و کعب الاحبار باشد و فقیهش ابو حنیفه باشد و دینی که بخواد مغز متفکرش امثال امر آسها باشد، بله این دین هیچ ترسی نداره. به همین جهت استعمارم با اونا درگیری نداره. با کدوم دین درگیری داره؟ دینی که مثل امام حسین با در کنارش قرار بگیره. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، کفار مایوس شدن. ولا تخشوهم، از کفار ترسی نداشته باشید. پس اگر خدا به پیغمبر میگه از کفار ترسی نداشته باشید، پیغمبر اگر نگرانه میگه یأسانه کرد، این نگرانی پیغمبر از کفاره، یعنی پیغمبر خلاف قرآن عمل کرده؟ نعوذ بالله. ولی بعدش میگه وخشونه، اما از من بترسی. از من بترسی یعنی چی؟ یعنی من یک سنتی دارم، اینا هنوزم این ترس که خدا گفته بترسی، ماها رعایت کردی نگردی، هنوزم گرفتاریم 15 قرنه. اون چیه؟ من یک قانون دارم، یک سنت دارم. لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگه کفران کردید عذاب است، از عذاب من بترسید. رفت بدید به اون آیه، ان اراد الله بكم سوء، اگه خدا بخواد به شما سوء برسانه کی میتونه جلوشو بگیره؟ از این بترسید. پیغمبر نگران چیه؟ این مردم علی رو قبول نمی کنن، بغض دارن، کینه دارن، منافقن، شیطونن، میخوان با علی در بیفتن. اینا که میخوان علی رو قبول نکنن، خدا میخواد عذاب بفرسته. حالا که میخواد عذاب بفرسته، من این الان تبلیغ کنم چه صورتیست؟ خدا میگه تو کارتو بکن، اونایی که ما باید حفظ کنیم حفظ میکنیم، ولی اونایی هم که باید گرفتار بشن. اما همه من و شما، این انشاءالله جلسه بعد بحث میکنم، ربطش میدم. خواستید مطالعه کنید در سوره قمر با آیاتی در سوره ممتحنه در مورد ناقه صالح عامل امتحان بودن، انشاءالله بحث میکنم که این همینو پیغمبرم فرمودن، همونطوری که خدا ناقه صالح رو قرار داد تا امتحان بشن جدا بشن، ولایت علی ابن ابی طالب رو قرار داد تا امتحان بدن جدا بشن. پیغمبر نگران این قضیه است. ولا تخشوهم وخشونه، این مردمی که من میبینم اینا میخوان چه بکنن با علی و آل علی؟ اما خداوند میگه نه، نگران نباش. خب حالا چون این جلسه فرصت دیگه اجازه نمیده همین مقدار بحث داشته باشید، نیمه کار است. انشاءالله جلسه بعدی 12 تا آیه دیگرم منظم میکنیم با توجه به اون آیات. به این نکته میرسیم، این آیه جز ابلاغ ولایت علی بن ابی طالب هیچی نیست. در توحید مسئله بخشونه مطرح نبود، یأس الذین کفروا من دینکم مطرح نبود، در نبوت نبود، در معاد نبود، در نماز نبود، در جهاد نبود. حکم جهاد داده شد، حکم جهاد اوایلی که پیغمبر مدینه اومد نازل شد و جهادم شروع شد، ولی یأس الذین کفروا من دینکم نشد. فقط دینی که عامل محافظت برای تداومش داره کفار اونجا مایوس میشن. پیغمبرم نگران اینه که این عامل رو لطمه بزنن، همونی که حضرت زینب کبرا سلام الله علیها وقتی این معنا رو فهمیده با تمام وجود، با تمام وجود نسبت به عامل بقای دین چگونه عمل میکنه. زینب کبرا سلام الله علیها معاصر 4 امامه و معاصر 6 معصوم، 6 معصوم پیغمبر، امیر المؤمنین، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، امام سجاد. دوران امام سجاد علیه السلام حضرت زینب کبرا از دنیا رفته. برخوردش با 6 معصوم بماند، ولی برخوردش با 4 امام، امیر المؤمنین، امام حسن، امام حسین و امام سجاد چگونه بوده؟ با امیر المؤمنین علیه السلام که با اشاره رد میشم، یه نیمه های شبی علاما نقل، امیر المؤمنین علیه السلام آرام آرام کنار قبر فاطمه زهرا داره گریه میکنه. حالا این قبر کجاست ما نمیدونیم، چون بناس تا قبل از ظهور امام زمان علیه السلام هیچ که ندونه. این یکی از اون اسراریست که در رابطه با حیات حضرت زهرا سلام الله علیها و تو عالم وجود باقی بمانه. وقتی امیر المؤمنین خیلی بیتابی میکرد در کنار قبر حضرت زهرا نیمه های شب، یه وقتی یه دست کوچیکی رو شونش داره نوازش میکنه، برگشتید زینب کبرا سلام الله علیها، همونطوری که مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها در کودکی گرد و غبار رو از سر و صورت پیغمبر خدا شستشو میداد نوازشش میکرد، زینب کبرا داره با باباش علی این کارو میکنه. علی زینب رو در آغوش گرفت، دخترم، بابا جون کجا بودی؟ بابا جون مادرم به من وصیت کرد، گفت بابات علی خیلی تنهاست، من سفارش علی رو به تو میکنم. رضا با تمام وجود در دوران امیر المؤمنین عرض ادب کرده. اجازه بدید بیشتر از این نگم. در دوران امام مجتبی علیه السلام همینقدر باز با یک اشاره بگم بگذارم، وقتی که آب رو امام مجتبی نوشید، روزه بود، دم افطار، به شدت از آتش اظهار ناراحتی میکردن، از آن گفتن، حضرت نماز ایستادن، مختصری از اون آب نوشیدن، چیزی نگذشت، مثل مارگزیده به خود میپیچیدن، اولین مطلبی که امام مجتبی اشاره کردن، خواهرم زینب رو صدا کنید. اون نقشی که زینب سلام الله علیها در حمایت و محافظت و همراهی با امام زمانش دارد. بذارید امام سجاد جلو بندازم، بعد امام حسین رو بگم که ذکر مصیبت منم شده باشه. امام سجاد علیه السلام وقتی عصر 11 محرم همه نوشتن یه اهل بیت رو سوار بر این شترهای برهنه کردن، اینا رو از کنار گودال قتلگاه خواستن عبور بدن، یه لحظه چشم زینب کبرا به امام سجاد افتاد، انگار قالب تهی می کند. اینجا بود زینب دوید، برادر زاده عزیز من، حجت خدا، شما رو در این حال می بینم. زینب کبرا به تسلی امام زمانش میپردازه، اما یه جا برخورد زینب با امام زمانش به گونه ای بود که دیگه مثل این که طاقتش به کلی تمام شد. اون همونیست که قلب امام زمان من و شما رو هم به درد آورده. اون لحظه وداعی امام حسین با زینب بود، اون لحظه ای که امام حسین اومدن پشت خیمه ها، زینب، کلثوم، رباب، سکینه، علیکن من السلام، به هر قیمتی بود این زن و بچه رو آرام کرد به طرف میدان بره. یه وقتی صدای آشنایی به گوش میاد از پشت سر، مهلن مهلا یبن از زهرا، برگشتید زینب سلام الله علیهاست. اما یه لحظه دیگری هم این زینب داشت، میگه اون لحظه‌ای که بالای تل زینبیه استاده بودم، به چشم خود دیدم که شمر با خنجر روی سینه ابی عبدالله نشسته است. صلی الله علیک یا مولا.
یا عبدالله یا ابن رسول الله السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت دفنا عليك مني السلام الله أبدا ما بنيت وبني الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ابن رسول الله يا أبا عبد الله أيها الشهيد بكربلاء يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتبسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اجب لنا عند الله اللهم باسمك العظيم العظيم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي حاجات برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي بحمد ياسين والقرآن الحكيم بحمد طه والقرآن العظيم يا من يقدر على حوائج السائلين يا من يعلم ما في الزمير يا منفس عن المكروبين يا مفرج عن المغمومين يا راحم شيخ الكبير يا رازق الطفل الصغير يا من لا يحتاجون
الالتفسیم صل علی محمد و آل محمد و فعل بیما انت احلون و لا تفعل بیما انا احلون نجاتا منک یا سیدی الکریم نجنا و خلصنا بحمد بسم الله الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکجب السموم یا غیاث المستغیثین اجبنا واغثنا اجبنا واغثنا اغثنا واغثنا اغثنا واغثنا اغثنا يا غياث المستغيثين پروردگارا بار الهام به اسم عظمت به جود و کرمت به عنایات خاصت به مقربان درگاهت خدا از سا امر فرج امام زمان امضا بفرما برای پایان بخشیدن به همه گرفتاری های عالم وجود فرمان ظهور اون حضرت صادر بفرما ما رو در زمینه انجام وظیفه در رکاب اون حضرت یاری بفرما توفیق خدمت گذاری آستان مقدسش در دوران غیبت و ظهور به همه ما عنایت بفرما در فتن آخر الزمان ثابت قدممون بدار جوانهامون محافظت بفرما سایه بزرگترها بر سرمون مستدام بدار اموات و ذوی حقوقمون ببخش و بیامرز مریض هامون شفای عاجل عنایت بفرما نقشه های شوم بر قدرت ها به خودشون برگردان اسلام و مسلمین نصرت و عزت عنایت بفرما مشکل اقتصادی و ازدواج جوان ها و مسکن همه را به لطف و عنایتت برطرف بفرما باران رحمتت را بر ما نازل بگردان ما را مستحق عذابت مگردان خدایا عنایات و نعمت را بر ما مستدام بدار به نبی و آله.